پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
آرام آرام می شکفت گل خورشید معنای زندگی در سایه‌سار کلماتی که سراسرش خواندن است، خواندنی برای رساندن آدمی به چشمه زلال رویش. می‌خوانی تا گوهر جان را فرده نمایی به گوهر شناخت، گو که این معانی سراسرش کیمیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی: تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. یکی از سنت هایی که در این عالم موجب تعالی و تکامل انسان هاست تعاون است. تعاون یعنی به یکدیگر کمک کردن. اعانت داریم در لغت عرب و تعاون. اعانت اینه که کسی به کسی دیگه کمک بکنه. اینم کار خوبی است که انسان به یک کسی کمک بکنه، دست دیگری رو بگیرد. این یک امر فردی ممکنه باشه که من به شما کمک کنم، دست شما رو بگیرم، به یه جایی برسونم. اما تعاون که از باب تفاعله، یعنی در خدمت یکدیگر بودن، همه در خدمت هم باشن. اصلا خداوند عالم رو طوری خلق کرده که این تعاون و این کمک به یکدیگر پا بگیره. شکل این عالم، اول من این آیه رو اول ترجمه کنم، بعد میرم سر اون بحث که سنت هایی که خدا در این عالم قرار داده برای تعاون. آیه کریمه می فرماد: تعاونوا علی البر و التقوا. چون انسان همیشه در مقام جمعی کار میکنه، فردی نمیکنه، چون انسان موجود اجتماعی است. قرآن یا به سوی خیر حرکت میکنه یا به سوی شر. لذا قرآن ما رو توصیه میکنه که حالا که شما کار جمعی میکنید، بر کارهای خیر و صلاح و کمک به دیگران و بر و تقوا دیگه. تعاونوا علی البر، بر یعنی نیکویی، نیکی، تقوا هم که یعنی مراقبت داشته باشید. که این توصیه خداست. بعدم میفرماید: بلا تعاونوا علی الاسم و العدوان. مبادا بر گناه و تجاوز به دیگران با هم کمک کنید. اما این که من عرض کردم ما این عالم عالم تعاونه، قرآن کریم به ما اینطور توصیه میکنه، یعنی راهنمایی میکنه. از این از آموزه های قرآن یکیش همینه که این عالم عالم تفاوته، یعنی انسان ها موجودات با تفاوت خلق شدن، همه یک جور نیستن، انسان ها همه یک طور نیستن، همه یک نوع استعداد ندارند، رنگشون هم یکی نیست، استعداد باطنشون هم یکی نیست. حتی در یک خانواده ممکنه 5 تا برادر باشن، هر کدام در یک رتبه قرار داشته باشن، در این حال که همه از یک خانوادن ولی یه تفاوتهایی دارن. این تفاوتها برای چیه؟ چرا تفاوت است؟ قرآن میگه ای ما میخواستیم همه شما لجعلهم امتا واحده ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده. ای خدا میخواست همه رو یه جور خلق کرد، ولیکن میفرماد برای این نیست. ما یه تفاوت‌های قرار داریم. این تفاوت‌ها چند علت داره. یکیش این است که لیتخذ بعضهم بعضاً سخریاً. این ترجمه که من می‌کنم یکی از ترجمه‌های آیه است که به نظر من این صحیح‌تره. چون بعضی‌ها گفتن خدا متفاوت خلق کرده تا یه عده بر دیگری مسلط بشن، مسخر بشن، یعنی عده مسخر بشن، عده هم مسخر تسخیر کننده. یه معنا دیگه کردن که یه عده مردم همدیگه رو مسخره کنن، اون که بالاییه پایینی رو مسخره کنه، میگه دیدی تو بدبخت شدی. این آیه اینو نمیخواد بگه، یعنی خداوند نمیاد که تفاوت در این عالم خلق کنه، مردم همدیگه رو مسخره کنن مثلا. یا اینکه خداوند در این عالم تفاوت قرار بده برای اینکه یه دی بر دیگری مسلط بشن، این نیست. آیه میفرماید لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یعنی همه در خدمت هم قرار بگیرن. این بعضهم بعضا مثل آیه شریف است که المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین بعضشون اولیاء بعضا، یعنی همه اولیاء هم، نه اینکه یکی اولیاء است که نه، هم شما ولی من هستی هم من ولی شما، شما از جهتی به من ولایت داری منم از جهتی. ولایت به معنای سرپرستی مشفقانه با لطف و محبت، یعنی همه ما یکدیگر رو باید حفظ کنیم، معنای ولایت اینه، خودمون همه در یک جایگاهی قرار بگیریم که حافظ یکدیگر باشیم. این آیه هم فرمود ما تفاوت قرار دیم که همه در خدمت هم باشن، یعنی الان بنده سخن میگم مستمعین ما در خدمت من هستن که نشستن حرفای منو گوش میدن، برای اینو خدمت به من، اگه کسی نباشه من چجوری صحبت کنم جلق مثلا. پس یه رادیو تلویزیون مردمی هستن که گوش میدن، ما به اون امید که گوش میدن داریم صحبت میکنیم، اونا در خدمت منن، من هم در خدمت اونا، یعنی اونا که نشستن گوش به حرفا میدن همین خودش برای من یه خدمتی است، برای که من اگر مستمع نداشته باشم حرف نمیزنم، مطالعه هم نمیکنم. هر استادی در هر کلاسی او در خدمت شاگردانه، شاگردان هم در خدمت او. اگه یک استادی بره سر کلاس شاگرداش نیان تو روز چی میشه؟ اوقاتش سرمش میگه دانشگاه میره میگه با ما شاگردان نمیان، یک کلاس دیگه برام درست کن. در روز که شاگردان نرفتن از این استاد عذرشو میخوان، میگن آها شما رو نمیخوان شاگردان، لطفا تشریف ببرید. نظرخواهی میکنن از شاگردان که آقای استاد چگونه است دیگه. این خدمت طرفینی است، استاد در خدمت دانشجو و دانشجو هم در خدمت تاجر، در خدمت مردم، مردم در خدمت تاجر. اگه تاجر نباشه جنسی از راه‌های دور به نزدیک نمیرسه، و اگر مردم هم نباشن جنس رو نمیخرن، جنس ها باد میکنه همه چی دیگه. هم تعبیر عرضه و تقاضا معناش همینه، یعنی همه در خدمت هم. قرآن میفرماید این تفاوت ها رو ما برای این قرار داریم. اگر این رو ما درک بکنیم، چون غالب مردم اینو درک نمیکنن، فکر میکنن که اون چون از من ضعیف تره به اسمش کارگره، من اسمم کارفرماست، پس من باید تسلط بر او داشته باشم، هر چی دلم میخواد بر او فشار بیارم، هر زوری انجام بدم، هر کاری بکنم. ولی قرآن این نمیگه، قرآن میگه این تفاوت ها برای اینکه همه در خدمت هم باشه. اگر تفاوت نباشه خب یه کارگر پیدا نمیشه، کارگر پیدا نشد میخواد بنایی کنیم چیکار کنیم؟ از یه طرف هم اگه کارفرمایی نباشه خب کارگر در سر چهارراه میرن، گاهی جمع میشن کارگرها منتظرن دیگه یه کارفرما بیاد، خب علی کارفرما نعیمت چی؟ اونا وقتشون تمام میشه میگن عجب رفتیم سر چهارراه هیچ کاری پیدا نشد. این معنیش خدمت متقابله، بالاخره کارفرمایی پیدا میشه در خدمت مردم، کارگر پیدا میشه در خدمت کارفرما، استاد در خدمت دانشجو، دانشجو در خدمت استاد، گوینده در خدمت مردم، شنونده در خدمت گوینده. این سنت الهی است در این عالم خلقت. این سنت ها اگه قبول دارید روش فکر کنید مقدار، این واقعا یه چنین سنتی هست. اون وقت اگر این سنت رو بپذیریم ما نگاهمون به زندگی تفاوت میکنه، چون اگر در دنیا با چه منظری به این عالم نگاه میکنیم، اگر به منظر خودخواهی نگاه کنیم که خدا برای من این عالم خلق کرده همه چیز خوب باید در خدمت من باشه، اینطور فکر بکنید همون تکبر و علو میشه، زورگویی، به مردم ظلم کردن، رعایت نکردن مردم، مردم اگر بمیرن هیچ ناراحتی پیدا نمیکنه یه انسان اینطوری، خونها ریخته بشه تا هیچ توجهی نداره. اما با این دیدی که من عرض میکنم که خدا میفرماد ما برای این تفاوت ها رو قرار داریم که شما در خدمت هم باشید، اون وقت در اینجا دیگه هر کسی، کارگر ناراحت نمیشه، کارفرمام ناراحت نمیشه، همه در خدمت هم قرار میگیرن و همه رفع مشکلات هم رو میکنن. این زندگانی الهیست، این زندگانی اسلامیست، این همون زندگانیست که زندگانی امام زمانیست که ما منتظرش هستیم که امام زمان ظهور بکند و عدالت در دنیا پر بشه، همینه، یعنی همه در خدمت هم. ولی در زمان امام زمان هم اینجور نیست که همین مساوی بشن، اگه همه مصاحبه بشن بس یعنی همه کارخونه رو تعطیل میکنن، یعنی امام زمان تشریف میارن دانشگاه رو تعطیل میکنن، یعنی امام زمان تشریف میارن نیرو انتظامی نداریم دیگه، امام زمان تشریف میارن قوه مقننه نداریم، قوه ارشد که قاضیه نداریم، قوه قضاییه نداریم. من فکر میکنم امام زمان تشریف میارن عالمو به هم بزنن، یعنی در روایات ما داره امام زمان تشریف میارن عدالت رو برقرار میکنن، یملع الله به الارض قسطاً و عدلاً کمامل از ظلم مجوره، اونطور که ظلم بوده حالا برمیگرده عدالت میشه. عدالت یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره، عدالت یعنی همه در خدمت هم. این عدالت است که میتونه عالمو درست بکنه. و این اما این عدالت یک دیدگاهی میخواد، این که ماه منتظر امام زمان هستیم، یعنی باید این دیدگاه رو به عالم پیدا کنه، دیدگاه عدالت. تا مردم این دیدگاه پیدا نکنن نمیشه، باید این آمادگی بشه. این بیداری اسلامی، من در جمله گفتم واسه تمام کنم، گفتم این بیداری اسلامی پیدا شده که حتی در کشورهای غیر اسلامی هم الان داد و فریاد میکنن، بس اسلام خیلی چون نمیکنن، ولی واقعش همون اسلامه. یعنی میگن بابا حق ما رو بدید دیگه، مردم بیدار شدن دنبال طرفداری از حق شد. یه وقتی مردم میگفتن باید برده برده باشه، میگن افلاطون یا ارسطو یکی از اینا از فلاسفه یونان گفته از خدا مردم رو دو جور خلق کرده، یه عده برده یه عده آقا. این مخالفه قرآنه، همش نیست. خدا همه رو آقا خلق کرد، همه انسان ها خلیفت الله هست، ولی تفاوت ها رو قرآن قبول میکنه، ولی همه آقان. کارگر در جای خودش آقاست، کارفرما آقاست، عالم آقاست، متعلم اونم آقاست. اگر این منظر رو پیدا کنیم که این حقمون رو واسه بگیریم، وقتی اینو بفهمیم که ما هممون آقا هستیم، اگر حقمون از بین رفته اون وقت آماده میشیم برای آمدن امام زمان. وقتی امام زمان بیاد دیگه لازم نیست این مردمو بکشه. بعضی فکر میکنن امام زمان شمشیر میگیره هی میزنه میکشه، خب اگه همه رو کشتی بعد چی باقی میمونه؟ به قول معروف علی میمونه حوضش دیگه، که نمیشه. امام زمان میان دلها آماده شده، ان شاء الله ایشون میاد این عدالت رو برقرار بکنه، حق رو به حقدار برسونه. انشالله که ما جزء منتظران واقعی امام زمان باشیم و بتوانیم زمینه ظهور اون حضرت رو در این نظام جمهوری اسلامی عملا فراهم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.